صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، همراهان ارجمند برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. اگر در ایران اسلامی همراهی می‌فرمایید، ازتون ممنون هستم، سپاسگزارم. اگر هر جای این عالم هستید و نگاه پر از مهر و محبتتون رو همراه کردید به این رسانه دینی شبکه جهانی ولایت، از شما هم ممنون هستم و بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. همونطور که می‌دونید برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. برنامه ما زنده هم هست، فرصت خیلی خوبی هست. از سر راه ارتباطی شما می‌تونید سوالاتتون رو به ما برسونید. پیام کوتاهمون که الان آقای خلیلی زحمت کشیدن براتون زیرنویس کردن، 301203 سامان پیام کوتاه ما هست و شماره هم که باز زیرنویس شده، شماره بالایی، از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید، واتساپ، تلگرام، وایبر که الحمدلله در اختیار شما هست. مخصوصا عزیزانی که خارج از کشور هستن راحت تر میتونن از این راه با ما ارتباط داشته باشن. تلفن هم باز زیرنویس شده که مستقیم تماس بگیرید، صدای گرمتون رو بشنویم و انشاءالله سوالاتتون رو مطرح بکنید. مهمان عزیز و ارجمند و دوست داشتنیمون حاجی وحیدپور پاسخگوی سوالات شما باشن. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که انشالله در این پایان هفته که کم کم نزدیک میشیم انشالله به ایام جشن و ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره، دلهای همه شیعان امیرالمؤمنین شاد و دنیا و آخرت همراه با اونها باشیم. بازم دعا میکنیم جوان ها عروسی هاشون را بیفته
انشالله
به یمن و برکت این روزهای انشالله خجسته.
انشالله ممنون و سپاسگزار هستم. حسین آقای عزیزمون از تهران کلی اظهار شرمندگی کردن به خاطر اینکه گفتن من مجدد و هی دائم سوال میپرسم. اصلا اینجوری نیست، ما خوشحال میشیم وقتی که شما میبینیم دغدغه مسائل شرعی و احکام دارید، سوالتون رو ارسال میکنید. هر چند ده ها بار هم باشه و ده ها سوال، ما رو چشم میذاریم و جواب میدیم. حاجی پرسیدن که دستگردون یعنی چی؟ آیا این کار اصلا شرعیه؟
بله بله، ببینید وقتی کسی خمس رو بدهکار، دو حالت داره. یه وقت است که به صورت نقدی توان داره که بدهی خمسش رو یک جا بپردازه. مثلا فرض کنید که 1,000,000 خمس بدهکار، میره دفتر مرجع تقلیدیش 1,000,000 رو میپردازه تموم میشه.
بله.
یه وقت است که بدهکار ولی نمیتونه یک جا و نقد بپردازه. اینجا شرع مقدس براش یه تسهیلی در نظر گرفته که اتفاقا این نکته بسیار زیباییش، بله شرعی هم هست. هیچ دفتری از مراجع معظم تقلید اجبار نمیکنه شخص خمس بده اولا. حالا که اومد خمس داد، داوطلبانه اجبار نمیکنه که نقد بده. منتها برای این که ایشان بتواند در اموالش، در زندگیش تصرف کنه، دستگردون میکنن، به این معنی که من اگر 1,000,000 تومان بدهکار بودم 1,000,000 ندارم، 200 تومان دارم، این 200 تومان رو میبرم میدم. خب از 1,000,000 200 تومان خمس دادم، مونده 800 تومان. این 200 تومان رو دوباره به من به عنوان قرض میدن. من وقتی قرض گرفتم میشه مال خودم.
بله.
دوباره بر میگردونم به عنوان خمس میشه 400 تومان. دوباره 200 تومان به من قرض میدن میشه مال من. دوباره این رو میدم میشه 600 تومان. دوباره این رو به من قرض میدن میشه مال من. بر میگردونم میشه 800 تومان. دوباره به من قرض میدن، من این 200 تومان دوباره برمیگردونم میشه 1,000,000 تومان.
یا اصلا ممکنه 1,000,000 موجود داشته باشن بدن به شما قرض مثلا.
بله 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 بله.
پس حالا یه نکته
اجازه نه باید. نه نه ببینید کی داشته باشه 1,000,000؟
همون دفتری که حالا
نه 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 پول خود شما رو.
آها
پول خود شما رو. شما 1,000,000 رو نداری نقدم بدی، 200 تومان داری.
نه آخه بعضی وقتا خود دفتر مثلا یه مبلغ رو به آدم قرض میده همونجا.
بله اونم امکانش هست. بله اونم امکانش هست.
آخه اون مثلا سوری یعنی واقعا یه قرضه
برای... نه نه خیر سوری نباید باشه.
نه منظور میگم اون دفتر وقتی 1,000,000 به من میده که من بهش برگردونم به این امید میگه که بهش برگردونم.
اب ندونه اب ندارهش مشکل نداره. اصلا فرض کنید شما از این صورت خارج کنید بیاد در موارد عادی خودمون.
خب
من الان فرض کنید 500,000 تومان به شما قرض میدم. وقتی قرض دادم میشه مال شما، مال شما. شما وقت پولدار میشید میشه 500,000 تومان. میتوانید بدهی که مثلا به من کلی داشتید از اون بدهی 500,000 تومان بدید. اب نداره، این مشکلی نداره. سوری هم نیست که سوری باشه یا سوری نباشه، به قصد ما بستگی داره. قصد جدی میکنه انسان، هم اون کسی که در دفتر است، همین شخصی که اینجاست قصد. و هم نتیجهش چیه؟ اینو بهش میگن دستگردون. این کار نتیجهش این است که شما دیگه میتونی تصرف در اموالت بکنی. یعنی اینجوری نیست که قصه بخوری بگی ای وای ای وای من الان خمس باید بدم و چون خمس باید بدم نمیتونم تو اموالم هیچ تصرفی بکنم. درسته؟
میشه دیگه خیالمون راحته،
خیالتون راحت میشه که حق تصرف در اموال رو داری.
خمس دادیم
و خمس بدهکاری به دفتره.
آها. که این رو بعدن مثلا
بعدن به
تدریج میدن. آرام آرام
به تدریج شما میدن.
خب خیلی عالی. دوای فرصتی است که دفتر مراجع معظم تقلید ایجاد میکنن برای ماها که یه دفعه توان نداریم مثلا یه مقدار رو بدیم، آروم آروم بدیم تا تمام بشه. خب آقای نخعی از رفسنجان گفتن برادری داشتن با سن 14 سال و 5 ماه که فوت کرد، میخواستم بدونم نماز روزه ای به جای ایشون باید به جا بیاوریم یا نه.
سن ملاک نیست، ممکنه یک کسی خدای نکرده مثلا از دنیا رفته 40 سال 50 سال، ولی آدم نمیدونه اصلا نماز و روزه داره، بنابراین نیازی نیست. نماز و روزه میت مال جاییست که انسان بداند که نماز
رو که اصلا به تکلیف
نمیرسه. حالا میخوام به اونجا برسم. بداند انسان که اون میت نماز و روزه داشته. حالا ما میخوام قضا کنیم، پس جایی که ما نمیدونیم حتی اگر مکلف باشه چه رسد به ایشون که مثلا 14 15 سال، ولو احتمالم میدیم که ایشون مکلف شده، چون خیلی از نوجوان‌ها ممکنه تو 13 سالگی 14 سالگی تکلیف بشن، ولی اگر یقین ندارند که نمازی روزه ای از ایشون فوت شده نیازی نیست. اما اگر نه یقین دارن که ایشون مکلف شده بوده و ثانیاً نمازی از ایشون فوت شده یا روزه ای رو مثلا نگرفته، بله قضا کن.
بسیار عالی. گفتن نافله صبح و عشا تا چه وقت هست؟
نافله صبح تا زمانی است که هوا گرگومیش می شود. حالا اصطلاح فارسیش رو من میگم. ببینید شما وقتی که نماز صبح میخواد بخونید از اذان صبح وقت دارید تا موقعی که آفتاب
طلوع آفتاب
تقریبا 1 ساعت و نیم، حدودا نصف این، حدودا میگم دقیق نه، 40 دقیقه مثلا وقتی است که وقت نافله، وقت فضیلت نماز صبحه.
بله.
این وقت فضیلت نماز صبح وقت نافله هم هست، یعنی وقتی که وقت فضیلت نماز صبح تمام شده، یعنی دیگه هوا رو که نگاه میکنید تقریبا رو آفتاب نزده ها.
بله.
ولی تقریبا روشنه، تقریبا روشنه، گرگومیشه دیگه. این وقت وقت فضیلت نماز صبحتون تمام شده، یعنی فضیلت رو خلاصه از جیبت رفت و وقت نافلم گذشته.
درست.
بعد. ولی میتونه بعدش هم نافله صبح را بخونه به قصد رجا، مانعی نداره.
خب گفتن که من میخوام
جانم که نافله عشا رو،
آره آره عشا هم یادم رفت.
بله. نافله عشا رو هم آقایون فرمودن که تا وقتی که نماز عشا رو تا نصف شب شرعی، تا نیمه شب شرعی که نماز عشا تا نیمه شب شرعی وقت داره، نافله عشا هم بعید نیست که تا نیمه شب شرعی وقت داشته باشه. حالا البته راحتن که به قصد رجا بخونن، به قصد رجا یعنی بخونن ان شاء الله به این قصدی که امید داشته باشن ثوابش خدای متعال بهشون بده
ان شاء الله. عزیزی گفتن که من میخوام امروز به نمایندگی عده ای وسواسی که حداقل این حرف بالای 10 نفرشون به من زدن و توی این حرف همه ما وسواسی ها اتفاق نظر داریم، از شما میخوایم سوالی بپرسیم. گفتن که حاج آقای وحیدپور، همه مراجع علما و کارشناسای دین و احکام میگن که آدم وسواسی باید بی‌اعتنایی کنه و طبق عرف عمل کنه. باشه، درسته، ولی اگر مثلا ترشحی به من شد و من بی‌اعتنایی کردم و با همون لباس نماز خوندم، اگر واقعا اون ترشحی که به لباس شده نجس بود چی؟
اینو جواب دادیم ما بارها، عرض کردیم، اصلا صریح با اینو گفتیم، شاید هم تو همین برنامه قبلی عرض کردیم که اصلا اینها فرض کنن که لباسشون هم نجسه، به قول ایشون اصلا فرض کنه که ترشح شده بهش، درسته؟ و خیالم میکنه اینجوری که الان ترشح شده من بدنم نجسه، هیچ اشکال نداره، شرع مقدس میگه همینجور شما برو نماز بخون. اینو تصریح کردیم اصلا بهش. بله، چرا؟ دلیلم داره، نه اینکه خدای نکرده کسی بخواد کلا سر شما بذاره، دلیلش این است که اینها یقینشون یقین معمولی و متعارف و نرمال نیست، ولی اینکه این الان یقین داره تو دستشویی ترشح کرد، یقین دارم که بدن من نجسه، من نمیتونم نماز بخونم، نه، چون این یقین شما یقین متعارف نیست، مثل آدمی است که یقین نداره. من سوال میکنم، اگه کسی یقین نداره که نجاست به او ترشح کرده، چیکار میکنه؟ یقین که نداره،
بله،
هیچ مشکل نداره. شما هم در زمره کسانی هستید که یقین ندارید.
خیلی
یعنی یقین شما یقین نیست
اصلا، این دین و اسلام خواسته راحت بگیره دیگه برای این افراد دیگه، که به زحمت نیفتن، با توجه به که خودشون بنز کافی زحمت دارن. خب پس دیگه خیالتون راحت باشه عزیزی که پیام فرستاده بودید. این هم پاسخی که جناب استاد وحیدپور امروز هم باز بهش تصریح کردن. یادم هست تو برنامه قبلی هم ما این رو گفتیم. جناب استاد گفتن که آیا سلامی که در زیارت عاشورا به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله قرائت میکنیم شامل حضرت رسول اکرم و دیگر ائمه هم میشود؟ منظورم این است که اگر بعد از نماز سلام به ابا عبدالله تقدیم کنیم، به رسول اکرم و دیگر ائمه هم شامل میشود یا باید نام تک تک ائمه را ببریم؟
نه، سلام به سید و شهدا، سلام به خود حضرته. اگر دوست دارید که سلام به پیغمبرم بشه اونم سلام بدید. من تا ما اینو یه وقتی که خدمت آقای موسوی نژاد بودیم، ایشون تشریف داشتن، مفصل توضیح دادیم چون سوال شده بود.
بله.
این رسمی که الان هست من نمیدونم از کجا اومده که بعد از نماز معمولا به امام حسین سلام میدن و به امام رضا و به امام زمان، این نمیدونم از کجا ناشی شده. عیب نداره ها، نمیگیم اشکال داره، نمیگیم اشکال داره، شاید این بر این اساس است که خب سید الشهدا رو که خیلی دیگه ما هواش رو داریم و دیگه خیلی دوستش داریم، امام رضا هم که دیگه امام کشور ماست، خب امام زمان هم که امام زمان مثلا شاید
بس.
ولی اونجوری که بزرگان ما عمل میکردن این بوده که هر وقت مخواستن سلام بدن چهار معصوم سلام میدادن
رو به قبله،
رو به قبله. بعدم این که جامون عوض میکنیم، مثلا از قبله دوباره اینوری میشیم، مثلا میگیم امام رضا رو سلام میدیم، بعد دوباره برمیگردیم امام زمان رو سلام میدیم. حالا درسته میگن به لحاظ جغرافیایی رو به امام رضا الان هستیم، دیدید بعضی خونه ها میگن که بعضی خونه ها میگن رو به امام رضا است، بعضی خونه ها میگن رو به قبله است ساخته شده. عیب نداره، ولی چه لزومی داره شما همه چهار معصوم رو سلام بدید؟ یک، همشون هم رو به قبله، نیازی هم ندونید، و خیلی هم کوتاه، خیلی کوتاه، السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم امیر المؤمنین، السلام علیکم فاطمه الزهرا، تا آخر تماس.
خب این سوال رو محمد آقای عزیزمون از انگلیس برام فرستاده بودن که پاسخش رو جناب استاد دادن. خب سوال بعدی گفتن آقای سلطانی از انگلیس، باز خانم سلطانی عذرخواهی میکنم، گفتن شوهر بنده به من صلاحیت کامل داده در بابت پول و وسایل خانه، من هر چند وقت یک بار وسایل و لباسی را که نیاز نداریم به خیریه میدهم، ولی به شوهرم هم چیزی نمیگویم، چرا اگر بگویم او کمی ناراحت میشود و میگوید شاید لازم شود، خواستم بدانم که این کار من چه حکمی دارد؟
خب صلاحیت منظورشون اختیاره،
بله،
یعنی بهشون اختیار دادن. خب واقعا اگر که ایشون مطمئنه که شوهرشون راضیه، این نکته مهم است، چون در هر صورت اینا اموال شوهرشونه و انسان وقتی میخواد تصرف کنه در اموال دیگران باید اطمینان داشته باشه که اونها راضین. اگر این اطمینان داره ایشون اب نداره.
آقا تو بخش اولش میگه مثلا همسرم به من اجازه صلاحیت داده، بعد تو بخش دوم میگه که مثلا اینو دیگه نمیگم بهشون، اگه بهش بگم ناراحت میشه.
همین از من بنده هم عرض میکنم که آیا واقعا وقتی این کار میکنن ایشون مطمئنن که شوهرشون راضیه یا نه؟ اگر مطمئن 100% میگه بله من خیالم راحته، من میدونم، همین که من میدونم شوهرم راضیه کافیه، ولی اگر نه یه وقت است که شک داره، یه مقدار نگرانه، نکند که همسر من ناراضی باشه. اگر احتمال میده همسرشون ناراضیه، حتما با همسرشون در میون بگذارن و اگر که رضایت داشتن کارو.
خب خیلی عالی، ممنون هستم. سرکار خانم احمدی از اتریش چند تا سوال برای ما فرستادند و یه تشکرم کردن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. خواهر بزرگوارمون گفتن سوال اول من این هست که آیا صدقات نذری به خواهر و برادر خود میتوانیم بدهیم یا خیر؟
نمیدونم دقیقا منظورشون چیه. شاید منظورشون اینه که نذر میکنن بعضی وقتا که مثلا فرض کن که مثال میزنیم 100 هزار تومان 50 هزار تومان به فقیر بدیم، نذر میکنن سیغه این نذر به فقیر بدیم. خب اگر خواهر و برادر فقیرن اشکالی نداره،
هیچ بحث صدقات و نذر اینا تفاوتی نمیکنه، واجب یا مستحب،
نه هیچ فرقی نمیکنه. بله پدر و مادر و اولاد حسابش جداست، پدر و مادر و اولاد حسابش جداست، ولی برادر خواهر اینا چون واجب النفقه نیستن مانعی نداره که انسان صدقه رو اگر نذرم کرده به فقیر بده. برادرش فقیره چه اشکالی داره، خواهرش فقیره چه اشکال داره.
بسیار عالی. چون یکی دو تا سوال دیگه ایشون داره، من اینو بپرسم بعد انشالله در خدمت بیننده های بزرگوارمون هستیم. گفتن که سوال دوم من این است که یک پسر کار نامشروع انجام داده است و حالا کسی از دیار ما حاضر نیست به او دختر بدهد و او از ما خواسته تا دختر غریبه ای را برایش خواستگاری کنیم و حالا ما نمیتوانیم به دختر از کارهای زشت او بگوییم. اگر دختر را برای او خواستگاری کنیم و از کار نامشروع او به دختر چیزی نگوییم، آیا ما گناهی انجام دادیم؟
ابدا هیچ گناهی انجام ندادیم. اصلا باید زیر بال اینجور افراد رو گرفت، چون آدم گناهکار مریضه، همطور که مریض نیاز به معالجه داره، ما روایاتی داریم، باید گناهکار رو شما کمکش بکنید. خب الان این جوان اگر ازدواج بکنه دیگه خلاف نمیکنه، قطعا دیگه خلاف نمیکنه، باید کمکش بکنیم. اولا اینکه گفتن دختر بهش نمیدن، چرا بهش نمیدن؟ خب خلاصه در هر صورت هر کسی ممکنه یه گناهی بکنه، اشتباهی بکنه، خطایی بکنه و بعدم توبه میکنه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بابا روایت میگه کسی که توبه کرده مثل آدمی است که گناه نکرده، خدا پاک کرده، چرا ما پاک نکنیم؟ و این یک اشتباه. که دومی که واسطه خیر میخوام بشیم، حتما واسطه خیر بشن، خیلی هم خوبه، چون ما نداری. اینم دوم. سومی که وقتی واسطه خیرم میشید دیگه به اون دختر نیازی نیست که گذشته پسر رو شما توضیح بدید، چون که برعکسش هم همینطوره. یه دختری هم ممکن حالی اشتباهاتی خطاهایی کرده باشه، وقتی میخواد حال بیاد ازدواج بکنه، نیاز است که دل این پسر رو چرکین بکنه، بهش بگه مثلا من این کارا رو کردم، هیچ نیازی به گفتن این موارد نیست.
بسیار ممنون هستم. ما از این لحظه میخوایم تلفن های شما رو جواب بدیم. فقط بزرگواری بفهمید صدای گیرنده تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید و مطالب خودتون رو بفرمایید و سوالاتتون رو مطرح کنید. آقای محمدزاده از شهر خودمون، دیار خودمون قم پشت خط هستن. آقای محمدزاده سلام علیکم.
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب اسماعیلی و همچنین کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. ممنون، در خدمتیم برادر.
سه تا سوال داشتم که سریع میپرسم. یکی این که کلمه الحمدلله در اول تشهد میخواستم ببینم این جزء ذکر تشهد هست یا نه. سوال دومم اینه که حضرت استاد فرمودن که توی قنوت میشه هر دعایی رو و ذکری رو خون اگر حتی فارسی باشه. توی این ایام فاطمه تو مجلسی بودیم که یه شخص روحانی عنوان کردن که بجز دعای عظم البلا الهی عظم البلا. میخواستم ببینم حالا اینو صحت و سقمش رو بفرمین و اگر که درست هست یه توضیحی اگر لازم هست بفرمین بریم. و سوال سوم هم اینه که بازم تو برنامه یاد گرفتم که گفتن که تا شخصی زنده هست نمیتونه اگر نماز روزه قضایی که بر اختش هست و شخصی رو اجیر بکنه و برای خوندنش مثلا هزینه ای رو بپردازه. ولی حالا سوال من اینجاست که یه شخصی هست که خدا رو شکر نماز قضا هیچی نداره ولی به علت عمل پیوند قضا ایشون اجباراً باید تا آخر عمر دارو مصرف بکنن و بیمار سال محسوب میشن. آیا این شخص میتونه دو سال روزه قضایی رو که داره با توجه به اینکه خودش قادر نیست به اینکه قضا بکنه با توجه به این توضیحاتی که دادم این دو سال رو شخصی رو اجیر بکنه و اینم به خاطر این که اصرار میکنه که شاید حالا یا وراس مثلا بعد از فوتش مثلا حالا یه خورده کوتاهی بکنن انجام نشه، یه خورده اصرار داره.
منظورتون اینه که آقای محمدزاده، این روزهای قضایی که داشته مال قبل از مریضی بوده؟
بله قربان، بله
درست. بسیار خوب، حتما جواب میدیم.
بزرگواریم،
ممنونیم، التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون. آقای خطاط عزیز لطف کنید یه ذره صدای داخل رو تقویت بکنید. اما آقای نیکپور از تهران پشت خط هستن. آقای نیکپور سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حجت الاسلام وحیدپور.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم خدمتون در رابطه با تاثیر با ماشین لباسشویی. من چند سال پیش یه لباس رو که نجس شده بود داخل ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک رو ریختم. بعد از اینکه این لباس شسته شد متوجه شدم که هنوز یه مقدار نجاست روی این بسیار لباس مونده بعد از شستشو. بخاطر همین با شلنگ آب داخل مخزن ماشین لباسشویی رو آبکشی کردم و حالا اون محل فیلترش رو هم آبکشی کردم. اما حالا متوجه شدم که اون محل فیلتر به اون شلنگ تخلیه چیز هم وست هسته که من خب اون قسمت رو دیگه تخلیه آب پیشی نکردم. فکر کردم وقتی مثلا آب داخل ماشین لباسشویی میاد به حال تخلیه میشه از اونجا و خارج میشه و دیگه تمیز میشه و پاک میشه. اما الان به نظرم میاد که وقتی آب داخل ماشین لباسشویی میریزه این ارتباط داره، این به اصطلاح آبی که هست با اون به اصطلاح مخزن تخلیه و اون فیلتر تخلیه با اون شلنگ تخلیه یه ارتباطی برقرار میکنم. خواستم ببینم این تکلیف چی؟ الان اگر از اون به بعد لباسی که داخل ماشین ریخته همچنان نجس هست یا اینکه نه فرض بر طهارت بگیرم و پاک هسته. خیلی متشکرم از برنامه خود.
خواهش میکنم، سلامت باشید، انشالله موفق باشید، منتظر باشید، انشالله حتما پاسخگو خواهیم بود. سرکار خانم فرجی از کرمانشاه هم پشت خط هستن. خانم فرجی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام باشه، شب شما هم بخیر. باز میخوام، من یه سوال داشتم که من ازدواج مجدد داشتم از همسر قبلم، بعد متاسفانه هر چه ازدواج میکنم همش مشکل برام پیش میاد، چون که اختیار طلاق تو ازدواج اول دست خودم بوده. خواهم ببینم یعنی که او آقا راضی به طلاق نبوده مورد از اونه که مثلا این همه برای من مشکل پیش میاد. خواهم ببینم یعنی واقعا اگه مثلا آقا راضی نبود و ما اختیار داشتیم و انجام دادیم میشه مثلا یعنی حتی طلاق من مشکل داشته باشه؟
بسیار خوب، بله نکته ای هست.
بله بعد اون یکی که من دختر 14 ساله دارم یه مقداری سرکشی میکنه، بعد متاسفانه الان ناپدریش خیلی باهاش که مثلا لج میکنه و اینا که من تهدیدش میکنه که من مثلا فلان کار تو رو به جمع میگم، به مامان کار تو رو به جمع میگم. بعد خواستم توضیحم راجبی بدن که آجاقا من چطوری باید بین آقا و این دخترم رفتار بکنم که مسئلهشون با هم دیگه حل بشه.
خب خانم فرجی،
بله
شما دو تا سوالی که لطف کردید مطرح کردید هیچ کدوم مربوط به برنامه ما نمیشه. سوال اولتون که مربوط به برنامه پرسمان اعتقادی امشب ساعت 9 هست شروع میشه.
بله.
و سوال دومتونم
شماره باید تماس بگیرم.
آره بله بله. سوال دومتونم مربوط به برنامه قانون مهره که مباحث خانواده و اینها مطرح میشه. بچه اون کی پخش میشه؟ یک شنبه و سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه.
آره. بس شما دارم.
ممنونم. حالا اگر استاد وحید تو خودشون صلاح دونستن نکاتی رو میگن. بعد خب من این رو گفتم که برای بعدها انشالله.
پس من با برنامه‌تون هستم که
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر. بریم اتاق فرمان یه بخش کوتاه بشنویم و ببینیم و با افتخار ما رو تنها نگذارید. برمیگردیم.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صنما، بفرست مدام بر محمد صنما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب برخی از بزرگواران لطف کردن، تماس گرفتن، سوالاتی رو مطرح کردن. الان میخواییم پاسخ بدیم. آقای محمدزاده از قوم استاد چند تا سوال پرسیدن، اون الحمدلله در تشهد گفتن جزء ذکر هست، در واقع ذکر تشهده؟
جزء واجب تشهد نیست.
آها.
تشهد ما هم اولش مستحب داره، هم آخرش مستحب داره. الحمدلله این مستحبه، البته از دو جهت مستحبه، یکی این که ذکر است، ذکر رو همه جای نماز میتونیم بگیم، و دومی که این ذکر وارد شده.
بله
ذکر وارد شده اول تشهد، رساله ها رو ببینید. پس بنابراین ذکر مستحبه که جاش هم کجاست؟ اول تشهد. آخر تشهد هم ما ذکر مستحب داریم، و تقبل شفاعته ورفع درجته.
درست.
اینم باز ذکر مستحبی است که وارد شد.
بعضیا مثلا وقتی که سر از سجده برمی‌دارن میگن بسم الله و بالله الحمدلله، بعد
بسم الله و بالله برای تشهد آخر نمازه. ورودش مال تشهد آخر نمازه. ولی اگر تو تشهد مثلا رکعت دوم نماز مغرب، رکعت دوم نمازهای 4 رکعتی هم گفت، به قصد رجا اشکالی نداره.
سوال دوممشون گفتن که یه آقای مسکی گفتن که در قنوت نماز هر دعایی رو میشه خون جز دعای الهی از اول بلا.
خب ببینید قاعدش این است که در قنوت اصلا همه جای نماز ما دعا میتونیم بخونیم. دعا معناش این است که خطابمون به خدا باشه. من الان یادم نیست که آیا در این دعای الهی از اول بلا خطابی به حضرت بقیت الله داریم؟
یا مولایی یا صاحب از زمان میگیم؟
آها همین، شاید از این جهت بود.
الغوث الغوث.
بله بله بله. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. بله مثلا اکفیانی فینکما کافیای.
بله.
بر این تیکشو نمیشه بخونم.
بله سرانی فین بعد میگیم یا مولانا یا صاحب از زمان.
بله. خطاب به غیر خدا در نماز نمیشه کرد.
آها.
اگر گفتن از این جهت بله یه تیکشو میشه بخونید. اب نداره. تا جایی که خطاب به غیر خدا نباشه معنی نداره. الهی عظم البلا برح الخفا من قطع الرجا، اینا چه اشکالی داره اینا رو بخونی؟ اینا دعاست، خطاب به خود خداست، اشکالی نداره.
خب اگه اینجوری هست مثلا ما در تشهد نمازمون سلام میدیم به پیامبر، میگیم السلام علیکم ایها النبی،
اون جزئی است که به ما دستور داده.
آها این یعنی فرق میکنه.
بله فرق میکنه، ما تابع دستور، اون جزء اجزای نمازه، به ما دستور داده شده که اینو شما عرض میشود که در سلام نمازتون بگید.
درست.
اما این که ما دعا میخوایم بکنیم، دعا فرق میکنه. دعا یعنی خدا را بخوانیم، نه غیر خدا را. بنابراین در نماز نمیتونه مخاطب ما در دعا غیر از خدا کسی دیگه ای باشه.
خب اگر بخوایم این ایراد رو بپذیریم، ما باید کلن این ایراد رو بپذیریم که همیشه ما نباید غیر خدا رو صدا بزنیم.
نه نه نه، در نماز چون ما داریم با خدا حرف میزنیم، مخاطبمون باید خدا باشه، اونم باز طبق دستور.
درست.
اینم باز دستوره، یعنی همون دستوری که در نماز اومده که غیر خدا رو مخاطب قرار ندید، در غیر نماز همون دستور آمده است که نه اولیای خدا رو بخوانید، پیغمبر رو بخوانید، اینا وسیله هستن.
درست.
اینا واسطه هست.
عرض کنم که سوال سومشون آقای محمدزاده این که حالا شخص زنده است و دو سال مثلا روزه بدهکاره، اما نگران از این هست که بعدن مثلا وراثت اینها این کار انجام ندن براش، الان میشه با زمانی که زنده است در واقع بده انجام بده؟ بعد زمینی که اصلا برگردنش هست این دو ساله یا نه؟
این دو سالی که الان مریض سال بوده یه قضا نداره، فقط کفاره داره. اما اگر قبلش که سالم بوده روزه ای رو مثلا نگرفته، حالا چه عمدی چه عذری که باید قضا کنه، اونها رو الان نمیتونه، خودش که نمیتونه قضا کنه، الان نمیتونه نائب بگیره، اجیر کنه کسی رو، بگه که بیا من پول بد میدم الان دیگه بخون که روزه رو بگیر که من خیالم راحت بشه. نداریم همچین چیزی. عرض کردیم که فقط حج رو داریم که برای زنده میشه به نیابت رفت و زیارت، حج عمره و زیارات هم نداره، ولی نماز خیر روزه خیر اینا رو نمیشه. چاره ای هم نیست دیگه، ایشون باید وصیت بکنه و امیدوار باشه که انشاءالله به وصیتش عمل خواهند کرد.
درست. مثلا میتونه توی موارد خاص یه آدم مطمئنی رو پیدا بکنه به اون شخص وصیت بکنه.
بله.
به وراث مثلا.
بله بله بله، میتونه محکم کاری بکنه.
درست. بسیار عالی. این هم سه تا سوالی که مطرح کرده بودن آقای محمدزاده. آقای نیکپور در مورد لباس که نجس بوده و انداختن تو ماشین لباسشویی، خیلی انگار ایشون حالا رفتن وارد جزئیات شدن، چیکار باید بکنن؟
من فکر می‌کنم یه مقداری حالت وسواسی است این حالت، این مقدار پیگیری نیازی نیست. اولا اون لباسی که ایشون در آورده بودن واقعا عین نجاست باقی مونده؟ چون گاهی این ماشین‌های لباسشویی نیم ساعت یک ساعت گاهی بیشتر اصلاً، یعنی تایم خیلی طولانی داره. آیا واقعا جرم نجاست رو نبرده بود؟ و گاهی هم اشتباه میشه، مثلا خون بوده در میاره میبینه که رنگ خون هست، این فکر میکنه میگه اه پاک نشده، نه این رفته عین نجاست، یعنی اون جرم رفته، این رنگ تمونده خون رو داره که اشکالی نداره. این یک نکته که شاید عین نجاست جرم نبوده، آثارش بوده، ایشون فکر میکنه
خیلی
که
خیلی هم بعیده که مثلا تو ماشین لباسشویی
این طولانی میشوره، اصلا خیلی تایمش گاهی وقتا طولانی است. چطور میشه حتی شما با دست یک رو مثلا لباس چیز کنی نمیره، این جرم نمیره، چه رسد به این که دستگاهه. این نکته اول. حالا اصلا ما فرض میگیریم که این لباس رو که شما در آوردید عین نجاست به این لباس بود مثلا، و ماشین لباسشوییتون هم فرض میگیریم که نجس بوده، خب شما شیلنگ گرفتید، حالا این که نمیدونم اون لوله تخلیهش، اینا به صورت یقینی اصلا نمیشه این حرفا رو بزنید، اون لوله تخلیه به اینجا وصل بود، چون آب تو اون نمیره، من شیلنگ گرفتم پس اون پاک نشده. حالا که پاک نشده، در دفعات دیگری که لباس تو این ماشین میریزیم ولو به آب کر وصله مثلا، ولی چون اون لوله تخلیه مثلا پاک نشده بود، به اینا چه ارتباطی داره؟ چه ارتباطی داره؟ مثل این است که کاسه دستشویی رو شما با شیلنگ وقتی آب می‌ریزید پاکه، و حالی که اون لوله بعدیش که اون اجزای نجاست رو می‌بره تو فاضلاب اون نجسه، خب نجس باشه، این ارتباطی هم با هم دیگه نداره. من فکر می‌کنم یه مقدار ایشون پیگیری بی جهت کردن و خودشون هم اذیت می‌کنن، نه اینجوری نیست، اگر آب کشیدن لباسشویی رو پاکه و انشالله استفاده بکنن.
خانم فرج از کرمانشاه دو تا سوال مطرح کردن، حالا سوال دومشون رو انشالله تو هم برنامه کانون مهر بهش میپردازن، اما سوال اولشون رو اگه صلاح میدونید توضیح بدید. ازدواج اولشون اختیار طلاق با ایشون بوده، حالا فهم میکنم مثلا یه مشکلاتی که براشون ایجاد شده به واسطه این موضوع بوده.
حالا اول باید این روشن بشه یعنی چی اختیار طلاق با ایشون بوده، یعنی رفتن دادگاه تقاضای طلاق کردن بعد دادگاه به نفع ایشون، قاعدتا باید این رو بگن دیگه، والا اختیار طلاق که با مرده.
خب قبل از عقد بعضی وقتا این کار میکنن، اختیار طلاق رو برای زن قرار میدن،
یعنی اینجوری بوده به این صورت
من احتمالی دارم منظور
اینه ایشون وکالت داشته در طلاق.
نه الان از نظر شرعی میشود اختیار طلاق اگر زن باشه؟
بله اگر زن وکیل باشه از طرف مرد، از طرف مرد که در مواقع خاصی خود را مطلق کنه، بله اشکال نداره، وکالت داره دیگه، همونطور که مرد میتونه زن رو طلاق بده، زن هم از طرف مرد اگر وکیل باشه میتونه خودش رو مطلق کنه. مانی اگر این بوده اشکال شرعی نداره.
نه استاد من یه نکته این چون میخوام اینجا روشن بشه، این که تو بحث طلاق به طور طبیعی اختیار طلاق با مرده،
بله،
اما الان توی محضرها و تو دفترچه‌ها و چیزایی هم اینو میگذارن،
همینه دیگه عرض کردم،
که اختیار طلاق با زن باشه،
وکالته.
وکالت
یعنی زن وکالت میگیره، همون لحظه‌ای که داره ازدواج میکنه اصلا وکالت رو میگیره، محکم کاری میکنه.
آها.
وکالت میگیره که در 12 مورد، مثل که در دفترچه‌های عقد اینه، در 12 مورد من وکیل هستم، که اگر این موارد 12 گانه پیش آمد، حالا ایشون نفهمیدن چی بوده، حتما یکی از اون موارد بوده، پیش آمد من دیگه خودم میتوانم
خارج از اون موارد چی بازم میشه،
اونم میشه به این صورت که وکیل مطلق بشود.
آها.
من کار به 12 مورد ندارم، ما داریم یاد میدیم حالا به خانم، بعد آقایون ناراحت میشن، و اون این است که خانم در زمانی که میخواد ازدواج کنه به این صورت که من وکیل باشم، هرگاه خواستم اصلا موردم نمیخواد، هرگاه خواستم که خود را مطلق کنم و من وکیل باشم از طرف شما. اگر مرد گفت باشه قبول کردیم، نداره میشه.
خب حالا این اثر داره تو این قضیه؟
حالا اگر این کارو کردم کار شرعی کردم، مشکل نداره. اینه منتها حالا ممکن است فرض کنید که اون مرد اصلا خلاصه نمیخواست این کار بشه، ناراضی بوده، ناراحت بوده، آیا این تأثیری داره؟ اون باید بررسی بشه واقعا اگر به مرد ظلمی شده. گاهی اینجوری است، گاهی این خانم میگه خب من حق این رو داشتم، من وکالت داشتم، رفتم خودم مطلقه کردم، ولی خب به مرد شاید بی‌انصافی شده، اجحاف شده، ظلم شده. اگر اونجوری باشه واقعا بله اثر داره،
یعنی ممکنه اثر وضعی به واسطه برخی
ممکنه. ببینید ما نمیتونیم هیچ وقت، نه ایشون نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه به صورت قاطع اظهار نظر بکنه. ممکنه، چرا؟ به خاطر اینکه ما که نمیدانیم این جهان اونقدر ارتباطاتش دقیق و وسیعه که اصلا ممکنه یک حادثه‌ای که تو زندگی انسان اتفاق میفته یک عاملی داشته باشد که اصلا به ذهن ما نمیاد، ولی به صورت احتمالی چرا؟ احتمال داره.
خب خیلی متشکرم از شما و امیدوارم خواهر بزرگوارم پاسخ این سوالشون رو دریافت کرده باشن، اون سوال دومشون هم میتونن تماس بگیرن با برنامه کانون مهر. آقای تیموری از دلیجان گفتن که اگر رابطه نامشروع زوجه توسط حاکم شرع در محاکم قانونی ثابت شود، آیا باز هم از لحاظ شرعی، قانونی و اخلاقی مهریه به زوجه تعلق میگیرد؟
بله، مهریه کار به اون قضیه نداره. مهریه همین که مرد همسرش رو به ازدواج در آورد، خب هر چند اگر عروسی هم نشه، آمیزش هم نشه، نصف. اگر نزدیکی و آمیزش صورت بگیره، کل مهریه رو بدهکاره، ولی اینکه این زن خطا بکنه، اون خطای اون دلیل نمیشه که این حق از او ساقط بشه. اون یک جرمه، جرمم جریمه داره برای خودش،
درست،
ربطی هم به این نداره.
آقای جاوید از اصفهان گفتن آیا دین بایستی تحقیقی باشه یا تقلیدی؟ حالا اینم در واقع سوالشون خیلی شرعی نیست، ولی خب
دین که تقلیدی نیست، ما تقلید رو در احکام میاریم. دین رو که اصل دین است، ما هیچ وقت تقلیدی نمیدونیم. هیچ وقت ما میگیم که تحقیق کن ببین خدا هست یا نه، قرآن رو، پیغمبر رو، امام رو. ما منتها یه نکته هست، شاید خیلی ها بگن خب ما تحقیق نکردیم چی؟ یقین مهمه. ما در دین عقیده میخوام. عقیده یعنی چی؟ عقیده یعنی اون اعتقاد راسخ قلبی، با تمام وجود معتقده. اینه، میگن بو علی سینا رسید به یک کشاورزی سر راه که رد میشد، مثلا فرض کن صدای زد به قول ما، گفت که مشتستم بیا ببینم. اومد اینا، خب اگر که کسی به تو بگه که خدا هست یا نگو، حرفا چه؟ بله هست. و اگر یه کسی به تو بگه که خدا نیست چیکار میکنی؟ حالا این مثلا این کشاورزه مناظره میذاره، میزه گرد میذاره، نمیدونم برهان میاره، فلسفه خونده، نه، گفت چیکار میکنی؟ گفت این بیل رو میذارم تو سرش. میدونی یعنی چی؟ نه، این حرف خیلی معنای قشنگی داره. معناش این است که اونقدر من یقین دارم، اونقدر یقین دارم، شک و تردید همین کافیه. همین. شما اصلا دارید تحقیق کنید، تحقیق رو برای چی میخواید؟ برای میخواد به یقین برسید. اون به یقین رسیده دیگه، مهم به یقین رسیدنه. ما دیگه بالاتر از یقین چیزی نداریم. یقین یعنی 100%. پس دین اینجوری بفرمایید، نکته اینجوری اگر باشه بهتره به نظر من.
بله.
اصل دین باید به صورت یقینی باشه، یعنی انسان شک و تردید نداشته باشه.
حالا از هر طریقی بشه،
از هر طریقی، 100% یقینی، عقیده محکم و استوار. اینه.
نه اون مثال بیله که زدی خیلی جالبه دیگه. یعنی اینکه من وقتی بالاخره این اعتقادمه، کسی بخواد با اعتقاد
مثلا آیه اسماعیلی عزیز، جالبه من مقایسه کنم، فرض کنم همین کشاورز رو با یک کسی که کلی برهان و فلسفه و اینها خونده، گاهی ممکن است که این در اعتقاد خودش راسخ‌تر از او باشه، عقیده ای محکم‌تر از او باشه. این مهمه، ما اینو میخوایم. و الا حالا رفت تحقیق کرد، اینقدر نمیدونم مقدمه و برهان و فلسفه و درس و کلاس و استاد و اینا، ولی ممکن است به یقین نرسد، چه فایده‌ای داره؟ مهم اونه، مهم اون یقین است.
خیلی عالی، ممنونم از شما. سرکار خانم حمیدی از آلمان از بیننده‌هامون هستن، پشت خط میخوان سوالشون رو مطرح کنن. خانم حمیدی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سلام آقای وحیدپور و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت
الله. سلامت بشی خواهرم، بفرمایید.
آقا من سوال داشتم، دو تا، یکی با خاطر خمسه. من خمس سالو ندادم چون شوهرم اهل خمس نیست. الان خودم آلمان هستم. پول میدم به ماهانه جمع کردم، گفتم که اگر نیاز نداشته باشم اول فروردین سال خمسین باشه، اولین بار میدم. گفتم که اینو الان من چند یروی جمع کردم، الان من نیاز پیدا کردم به این، هم برای دخترم پسرم خودم نیازم برطرف کنم یا خود بر اونجا بفرستم، این الان به این پول خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟
خب ببینید، من یک سوال دارم، همسرتون با شما زندگی نمی کنن؟
نه، شوهرم ایران.
درست.
با دخترم.
بله. شما مقلده کی هستید؟
آقای سیستانی هم.
بله بله، بسیار
بعد یه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
یک همسایه ماست میگه که خمس به قرآن نیامده، خمس مشتهده خودشون در آوردن، خمس اشتباه. من باور نکردم، میگه من همه قرآن خواهدم، در قرآن اصلا خمس نیست، نیامده، فقط زکات میمده.
درست.
دیگه تشکر از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، حتما براتون توضیح میدیم. خانم حمیدی منتظر باشید، به خیالتون راحت بشه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون و خیالتون راحت بشه که خمس در قرآن اومده، خیلی به صراحت هم اومده و انشالله جناب استاد وحیدپور تو این زمینه توضیح میده. خب تلفن باز داریم الان یا من جواب بدم؟ بسیار خب، بعد باز انشالله در خدمت دوستان هستیم. استاد خانم حمیدی دو تا سوال. اولا گفتن دیگه حالا از شوهرشون جدا هستن، زندگی در واقع میکنن تنها و یه بخشی مبالغ رو جمع کردن، مالی داری سیستانی هم هستن.
من فکر میکنم که سوال دوم اول جواب بده،
ابن نداره،
چون این ریشه است، این مبناست.
خیلی خوبه.
ببینید این که خمس در قرآن آمده یا نمیده، اولا آمده سوره مارکه انفال آیه 40 و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اگر بتونن آیرم دوستان ما الان روی صفحه نشان بدن تا چند دقیقه دیگه، اینم خوبه که بینندگان عزیزمون ببینن.
سوره
مارکه انفال آیه 40
آیه 40
و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسولت و موارد مصرفش هم تو آیه آمده. منتها این شبه از اینجا ایجاد میشه که اهل سنت خمس رو نسبت بعضی چیزا میدونن، نسبت به بعضی چیزا قائل نیستن. خمس رو در غنیمت، غنیمت جنگی، و اونها معتقدن که این آیه مربوط به غنیمت جنگیه، نه مربوط به این مواردی که ما میگیم. مثلا ما میگیم که درآمد اگر بماند سر سال مقداری زیاد بیاد که خرج نشده باشه خمس داره، میگن آیه مربوط به این نیست، این بحث دیگریست. ولی اصل خمس در قرآن اومده، یه نکته. نکته دومی که همینی که اهل سنت میگن که این آیه مربوط به درآمد کسب و اینها نیست و مربوط به غنیمت فقطه، خود آیرم ملاحظه بفرمایید،
بله،
آیرم که آوردن و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان تا آخر،
بله،
آیه مبارک
آیه 41 سوره مارکه انفال.
چند تا نکته من اینجا عرض بکنم. یک، این که خود اهل لغت وقتی که معنا میکنن و علم و انما غنمتم، غنمتم میگن هر فایده‌ای، نه غنیمت جنگی، هر فایده‌ای، یعنی هر فایده‌ای که به دست شما رسید. آیه اینجوری میگه و علم و انما غنمتم، یعنی هر فایده‌ای، هر سودی که به دست شما رسید، فان لله خمسه، نه فقط غنیمت جنگی. و این لغویین چیزن، اهل سنتن،
بله، اصلا غنم رو بزنن
بله، مثلا مصباح اللغه، نهایه، اینها همشون لغویین اهل لغت چیزن، اهل سنت. این نکته. نکته دوم، اصلا فرض کنیم این آیه شریفه نبود، اصلا خیلی چیزا تو قرآن نیست، بسیاری از احکام در قرآن نیومده است. حالا چون در قرآن نیومده ما باید انکار بکنیم؟ خب در روایات، من سوال میکنم رکعات نماز کجای قرآن اومده؟ نماز مغرب 3 رکعته، نماز صبح 2 رکعته، نماز مثلا ظهر 4 رکعته،
همه هم میخونن، شیعه و سنی به همین شکل.
بله، کجای قرآن اومده؟ هیچ کجای قرآن. پس چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر و ائمه فرمودن. خب فرق میکنه، اینی تاری کن فیکم و ثقلین یا ثقلین، کتاب الله و اطرتی، هر دو در کنار همه، قرآن و کلام رسول خدا و ائمه طاهرین کنار همه. پس بنابراین هیچ فرقی نمیکنه. خمس در قرآن یه آیه اومده، ولی در روایات تفصیلش و توضیحش و شرحش آمده است که 7 مورد از موارد وجوب خمس است. پس نگیم که خمس خیلی چیزاست، داشتیم دیگه، چند جلسه قبل داشتیم که سگ نجس است. خب کجا در قرآن گفته؟ هیچ کجا، ولی در روایات گفته. پس این معلوم. بریم سراغ
سوال دومشون. سوال اولشون در
سوال اولشون. خب ایشون میفرمان که شوهرشون اهل خمس نیست و در هر صورت پول به ایشون میده، ایشون هم بخواد پول رو تصرف بکنه. اینجا مراجع معظم تقلید تسهیلاتی رو به خاطر این داستان برای خانواده ها در نظر دارن، چون کار مشکل میشه دیگه وقتی که همسر ایشون خمس رو نمیدن، ایشون میخواد تصرف کنه در این اموال دیگه و خرج بکنه. حالا مراجع مختلف یه راهکارهایی براش در نظر گرفتن، ولی چون ایشون مقلده از سایت الله سیستانی هستن، خیلی آسونه، خیلی آسونه. فتوای از سایت الله سیستانی اینه که اگر کسی خمس به گردنش هست، به تکلیف عمل نمیکنه، گناه میکنه، خمس رو نمیدهد، ولی این مال رو در اختیار دیگری میگذارد، اون شخص گیرنده میتواند در اون مال استفاده کنه و گناهی نکرده و تکلیفی ندارد. تکلیف به عهده شوهرشونه، شوهرش گناه کرده، خمس رو نداده، ترک واجب کرده، ولی این پول رو در اختیار همسرشون میذارن، همسرشون هیچ تکلیفی ندارن و مشکلی ندارن برای خرج کردن.
از های مکارم در ذهنتون هست که نظرشون
چیه؟ از فایت الله مکارم هم یه راهکار دارن. ایشون میفرماین که این مالی رو که این خانم میخوان استفاده کنن، این مالی که به اندازه‌ای که خمس باید بدن، مثلا 1/5 خمس باید بدن، اینو بر ذمه بگیرن، بر عهده بگیرن. اگر توان دارن که خب بدن، اگر هم توان ندارن هر وقت توانستن ما اجازه بهشون میدیم که اون خمس رو الان به عهده‌شون بگیرن بعدن بدن.
حالا با توجه به این مبالغی که الان ایشون داره و میخواد اول فروردین سال خمسی بذاره، پس قاعدتاً چون دیگه درآمد از خودش نیست،
اگر درآمد همش از شوهرشه خیر، از سایت الله سیستانی میخوام شما تاکید کنید، اگه خودش درآمدی داره اون یه بحث دیگه است. که مال خودشه ها، ببینید ملک خودشه، اون یه بحث دیگه.
خب ایشون موقع اگه اون مواد اون تو این شکلی باشه باید الان پولی که داره خمسشو بده، مثلا میخواد اول فروردین بشه سال خمسیش.
اگر موارد دیگری دارن، مثلا تو خونه ممکنه یه کار خونگی انجام میده، مثلا فرض کنید یه درآمدی داره، یا مثلا
یا اونجا اون کشور مثلا چیزی ماهیانه بشه،
بله بله بله، یا کسی هدیه‌ای به ایشون میده که مال خودش میشه نه مال شوهر، اون رو بله، اون رو دیگه براش سالی تعیین بکنه و سر سال خمسی خمسش رو بپرسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ان شاءالله این خواهر بزرگوارمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. اما بریم سراغ سوالات دیگر. عرض شود که گفتن که آقای طاهری از دانمارک، سوالشون باز راجع به خمس هست، گفتن ما که در کشور دانمارک زندگی میکنیم پول خمس سر سال خود را یک بار تسویه نکنیم، به دو یا سه دفعه تسویه میکنیم، آیا اشکال دارد یا خیر؟
خب اینو فکرم جوابشو عرض کردم که اگر کسی نتواند به صورت یک جا و نقد خمس خودش رو سر سال خمسیش بپردازه، این باید مراجعه کنه. منتها ایشون قطعا در اونجا شاید امکانی که مراجعه کنن نداشته باشن، ولی میتونن. امروزه ارتباطات آسانیست، فکر میکنم ایشون میتونن، حالا مقلد هر بزرگواری که باشن، امکانی که با دفتر مرجع تقلیدشون تماس برقرار بکنن برقرار کنن و اجازه تصرف در اموال بگیرن، بعد دیگه به تدریج خمس خودشون رو عرض می‌شود هر وقت که توانستن در دفعات متعددی بپردازن، ولی این اجازه رو بگیرن.
درست. آقای احمد آقا از آمریکا گفتن در خواندن سوره در نماز من بعضی وقتا چند لحظه مکس میکنم که چه سوره‌ای بخوانم، این اشکال دارد؟
چند لحظه اشکال نداره، ولی اگر طولانی بشه، سکوت شما طولانی بشه به شکلی که از حالت نماز، از صورت نماز انسان خارج بشه، یعنی کسی که ما رو نگاه میکنه پیش خودش میگه که این نماز نمیخونه، طولانی نشه، کوتاه باشه اشکال نداره.
جناب آقای امید آقا از افغانستان گفتن پدر بزرگ و مادر بزرگ میتواند نماز و روزه به گردن نوه اش وصیت بکند، یعنی که حالا وصیت بکنه اونا بخونن،
وصیتی که بگه واجب باشه و نوه من بخونه خیر، بله، اما وصیت بکنه که پول بدید به نوه من، چرا بدید به غریبه، پول بدید به نوه من نمازای من بخونه، منظورش اینه، بله، اما اینکه نه وصیت بکنه که نوه من باید نمازهای منو بخونه، تکلیف نمیاره، فقط بر پسر بزرگتر است، بر نوه خیر، بر پسر بزرگتره، اونم که حالا یه مقداری تفاوت فتوا هم وجود داره که حتما مادرم هست یا نیست، پدر فقطه یا پدر و مادره، یا مثلا نماز روزه عذریه یا نه عمدی هم هست، اونا رو دیگه انشالله هر کسی به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه کنه.
ولی حالا احیانا مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگی وصیتی به نوه بکنن برای نماز و اونا هم انجام بدن با میل خودشون،
خیلی خوبه، نداره، خلاصه پدر بزرگ و مادر بزرگ هم پدر و مادره، حق به گردن آدم داره، اب واجب نیست، ولی از نظر اخلاقی کار شایسته و خوبیه.
عزیز دیگه که شماره شون هم 913 چون شماره پایین شون هم 3478 گفتن آیا میتوانید در حین قرائت نماز مثلا قرائت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مثلا قرائت قرآن دوباره قبل از این آیه یعنی الحمدلله رب العالمین رو بخوانیم،
تکرار بکنن؟ اگر که یه وقتی شک دارن که درست گفتن یا نه میتونن احتیاطاً تکرار بکنن، اما اگر یقین داره که صحیح خونده دیگه دلیل برای تکرار وجود نداره، که برای چی تکرار بکنه، یقین داره که درست خونده برای چی میخواد تکرار بکنه، وقتی اینجا یه مشکلی ایجاد میشه، وقت میشه چی، قصد ورود، یعنی شما به این قصد میخوانید که شرع مقدس گفته وارد شده چنین چیزی که وارد نشده، و به چه قصدی میخوانید، اینجا باید بررسی کنیم ببینیم این شخص چه قصدی داره، اینش یه مقداری مشکل ایجاد میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. یه عزیزی هم پیام فرستادن، خیلی لطف و محبت نسبت به حقیر داشتن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم و ما دعاگوی همه عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت هستیم و انشالله برای این عزیز ویژه دعا میکنیم. سوالشون در مورد تلفظ کلمه کفوان احده، گفتن بگید، بعد در ادامه گفتن در رسم الخط عثمان طه تنوین روی واو هست ولی در رسم الخط های دیگه تنوین روی الف بعد واو، چجوری باید بگن درستش؟
نه، این که تنوین روی واو یا روی اون عرض می شود که همزه است در واقع.
بله.
همزه یا آخر اون، نه خیر، اون تفاوتی نداره. منتها قرائت این کلمه چند جوره. کف و ان با همزه، کف و ون با واو، کف و ون،
نه کف ون.
حالا عرض میکنم
اونم هست،
هست. منتها غیر مشهوره، غیر مشهور. آها. مشهور نیست که هم واو است هم تشدیده. کف ون
از چهار جور میشه.
بله چهار جور میشه که فکر میکنم یکیش غیر مشهوره ولی ستاش فکر میکنم جز مشهوره. درست. که کف ون احد اب نداره، میتونه بخونه با واو بخونه. کف ون که واو فتحه داره، کف عرض میشود که کف ان همزه است و کف و ون بدون تشدید هم میشه خون.
درست. خب این هم از این موضوع که این عزیزمون مطرح کرده بودن. گفتن که بعضی از ماشین های لباسشویی دو قلو هست، یعنی یه قسمتش مثلا خشک کنی، قسمتش شستن و آبشویی.
قدیمی هست.
آره اونام باز بس پاک کنندگیش
اونام امکان این هست. بله امکانی. چرا؟
حالا اتفاقا یه خصوصیتی که اونا داره میگن کلامت استاد، اونا از آب از بالا میریزن.
بله.
اتفاقا
اونا البته معمولا وصل به آب کر نیست به صورت رسمی، ولی ما میتونیم این کارو بکنیم، کاری نداره. جایی داره یه عرض میشود که یه محلی داره که میتونی شیلنگ رو بگذارید رو همونجا، شیلنگ میشه آب کر، شیلنگ رو وصل بکنید، بازش بکنید و لباس شما که البته اول باید اون عین نجاستش رو گرفته باشید بندازید تو این ماشین، آب کر هست، مثل تشتیز که شیر روش باز میکنید شسته میشه، بعد تخلیهش رو بزنید تخلیه میکنه، بعد دوباره میخواد آب وصل بکنید که چکارش بکنه؟ آب میکشه. آب کشیدید، منتها تخلیه عرض میشود که دیگه وقتی زدید تخلیه میکنه، حالا دیگه خشکان دوباره اون وقت، بله اون دیگه بحثی دیگه است، وقتی تخلیه شد دیگه پاک شده دیگه، از اونجا در بیارید بذارید تو خشکان خشکش هم میکنه، یعنی فقط یه زحمت اضافه ای داره و الا ممکن است کارش همین کار همین لباسشویی های تمام اتوماتیک باشه.
خب گفتن من شاغلم و شوهرم از ابتدای ازدواج همه حقوقم را میگرفت که من راضی نیستم، خلاص این چه حکمی داره؟
اگر راضی نیست واقعا غصبه، فرق نمیکنه. شوهر مال زن رو بدون رضایت استفاده کنه، زن مال شوهر رو بدون رضایت استفاده کنه، پدر مال فرزند رو، فرزند مال پدر، فرقی نمیکنه. قانون اینه که لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، این قانون ماست، قانون شرع روایته.
بله.
حلال نیست مال هیچ کسی مگر با رضایت او، رضایت باید باشه. خب اگر زن رفته کار کرده مال خودشه و در این جهت زن مستقله، مالک مال خودشه، یعنی دوست داره این مال رو بره پسنداز کنه یا بره خرج بکنه، شوهر بدون رضایت همسرش حقی در مال او نداره.
آخرین سوالم خیلی سریع، آقای حسین زاده از هلند گفتن آیا بعد از ذکر سجود و رکوع و تشهد گفتن صلوات اشکال داره؟
خیر، دعاست، دعا در هر جای قرآن که باشه اشکال نداره.
اون صلوات در تشهد هم همینجوره؟ باید بگیم اونو یا نه؟
اون صلوات واجبه. یک صلوات واجب توی نماز داریم، فقط اونم توی تشهده، بقیه جاها دیگه صلوات مستحب.
خیلی هم خوب اتفاقا گفتنش.
بله، بله، ذکر بهترین ذکر.
جناب استاد ممنونم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید، لطف کردید. از همه دوستان خوب بیننده و همراهان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزارم که امروز برنامه زمزم احکام رو همراهی فرمودید. ببخشید خلاصه بعضی وقت سوال زیاده، ما هم شرمنده روی ماه شما میشیم و نمیرسیم همه رو جواب بدیم، اما تلاش میکنیم هر آنچه که به دست ما میرسه به اندازه وسع برنامه‌مون پاسخگوی سوالات شما باشیم. اما این نکته رو عرض میکنم، میخوام دو تا نکته رو بگم خیلی سریع خدافظی کنم. خیلی تو بحث نجاست و پاکی خودمون رو آزار و اذیت نکنیم. اسلام راحت گرفته، باور بفرمایید، میگه تا یقین پیدا نکردی چیزی نجس شده برای شما پاکه. زیادی خودمون رو اذیت نکنیم، مخصوصا که این روزهای آخر سال هم هست و بحث نظافت و پاکی و تمیزی و چیزای دیگه اتفاق میفته. خیلی خودمون رو اذیت نکنیم و اگر واقعا مسئله شرعی برامون ایجاد شد اشکالی نداره، از هر راهی که در دسترسمون هست بپرسیم، هیچ خجالت و شرم و حیا هم نکنیم، چون اینجا اصلا معنا نداره. خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمتتون. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. یا علی.